أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در مسئله تعین امتثال تفصیلی در عبادات بود و وجوهی که برای تعین امتثال تفصیلی مطرح بود، که وجه اول اینها عبارت بود از قصد وجه، که در کلام آخوند بهش اشاره شد و مرحوم آخوند جواب داد که قصد وجه متمشی میشه با امتثال اجمالی هم، و مرحوم نائینی جواب داد که قصد وجه کبرویان موجبی بر اعتبارش نیست. نسبت به اعتبار قصد وجه عرض کردیم، همونطوری که نائینی هم فرموده بود، هیچ موجبی برای اعتبار قصد وجه احساس نمیشه و اعتبارش در کلمات ولو برخی از فقها اعتبارش در کلمات فقها برخی از فقها امر غریبی است و اغرب از اون ادعای اجماع بر اعتبارشه. ولو گفتیم ما هیچ وجهی بر این اعتبار قصد وجه احساس نمیشه، بعد به نظرم آمد ممکنه استدلال بشه برای اعتبار قصد وجه به برخی از نصوص و روایاتی که در ابواب صلات و در ابواب صوم آمده. در باب صوم در روایت ابی ایوب، معتبر ابی ایوب خزاز، آمده که ان شهر رمضان فریضه من فرائض الله فلا تعدوا بالتغنی. این روایت مسبوق به قضیه حکم شهادتی است که بر دخول شهر حجت نیست. فدر روایت داره قلت له کم یجزی فی رؤیت الهلال، تعداد شهودی که بر دخول شهر رمضان شهادت میدن. فقال ان شهر رمضان فریضه من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظنی وليس رؤيه الهلال ان يقوم عده فيقول واحد قد رايته ويقول الاخرون لم نره، اذا رآه واحد رآه مئه و اذا رآه مئه رآه الف، ولا یجزی فی رؤیت الهلال اذا لم یکن فی السماء علتون اقل من شهادت خمسین و اذا کانت فی السماء عله قبلت شهادت رجلین یدخلان و یخرجان من مصر. مفاد این روایت اینه که چون صیام شهر رمضان از فرائض الهی است، واجب الهی، فریضه الهی و واجب الهی است، نباید با گمان ادا بشه که انه نیاز داره به احراز و جزم، جزم به انه شهر رمضان، با رجا و احتمال و بدون احراز وجوب و تحقق تکلیف به صرف ظن نباید ادا بشه. ممکنه کسی بگه این مفاد، مفاد اعتبار قصد وجه، یعنی باید با عنوان واجب ادا بشه و با احتمال و ظن انجام عمل کافی نیست یا مشروعیت نداره. در روایات دیگرم اصرار شده بر این که عند رؤیت الهلال صم، و بدون رؤیت نهی از صوم شده. در صحیحه محمد ابن مسلم هم آمده عن ابی جعفر علیه السلام: اذا رأیتم الهلال فصوموا و اذا رأیتموه فافطروا و لیس بالرأی ولا بالتظنی ولکن بالرؤیه. این هم در این روایت. در بعضی از روایات دیگه آمده: لا تصوم الا ان تراه. در این روایت عرض کنم بله، روایت فضل ابن شازان از امام رضا سلام الله علیه که سندش با بیانی قابل تصحیح هم هست که در جای خودش ما مطرح کردیم، به طبق صناعت با اینکه مشتمل بر برخی از افرادیه که توثیق صریح گفته میشه در رجال نداره، ولیکن با بیانی این روایت رو صحیح به حسب صناعت معرفی کردیم. روایت به نظرم سندش مشتمل بر علی ابن محمد ابن قتیبه است و عبدالواحد ابن عبدوس که هر دو گفته میشه توثیق ندارن، ولیکن به بیان سنایی در جای خودش نسبت به علی ابن محمد ابن قتیبه خیلی توثیقش معطلی نداره، چرا که شهادت نجاشی به توثیق کشی نسبت به اون بر اثبات وثاقتش کافیه که درش آمده علیه اعتمد شیخنا ابو عمرو، ولو آقای قویی اشکال کرده در دلالت این قول بر وثاقت و توثیق علی ابن محمد ابن قتیبه. و مشکل اساسی عبدالواحد ابن عبدوسه که ما این روایت چون مروی صدوق در فقیه و سند این روایت در صحیح آمده و رو شخص این روایت مال عیون الاخبار، اما این سند سندی که در صحیح ذکر شده، ما این سند رو به اعتبار ذکرش در صحیح، نه به صرف این که در صحیح آمده، به بیانی بالاخره اعتبار سند رو اثبات کردیم که در جای خودش در این روایت هم آمده انه فی حدیث انه حضرت رضا سلام الله علیه کتب الی المأمون و صیام شهر رمضان فریضتون یصام للرؤیه و یفطر للرؤیه. بله، این هم در این روایت و بله در باب دیگری که عنوانش این عدم و جواز صوم یوم شک به نیت انه من شهر رمضان، صاحب وسائل روایاتی رو در اون باب داره که درش آمده باز نهی از صوم یوم الشک که اذا رأیت هلال شعبان فعد 29 لیله فإن اصحت ولم تره فلا تصوم و ان تغیمت فصوم. به هر حال این روایات ممکنه بهش، مخصوصا روایت ابی ایوب قزاز ابراهیم بن عثمان، بهش استناد بشه در اشتراط قصد وجه و اعتبار قصد وجه در صحت امتثال در واجبات الهی، و همینطور برخی روایاتی که در باب صلات آمده که درش آمده در رکعت اولا و ثانیه از صلوات یومیه فریضن و شک در اونها مبطل عمله و با حکم شک در اونها نمیشه عمل محکوم به صحت واقع بشه. در صحیحه زراره مثلا آمده از قال قال ابو جعفر علیه السلام کان الذی فرض الله تعالی علی العباد 10 رکعات و فیهن القراءه و لیس فیهن وهم، یعنی سهوا، که انه چون فریضه است شک بردار نیست، با شک نمیشه عمل رو انجام داد. در صحیحه در روایت دوم این باب، روایت باز زراره است، داره و زاد و انما فرض الله کل صلات رکعتین و زاد رسول الله صلی الله علیه و آله 7 و فیهن الوهم. فلذا فقها ها گفتن در رکعتین اولیین شک مبتله، و اگر مکلف با شک ادامه عمل بده صلاتش محکوم به بطلانه ولو کشف موافقت بشه. یعنی فرض کنید در شک بین یک و دو اگر بنابر یک بگذاره و نمازش رو ادامه بده و بعد معلوم بشه بله صلات او درسته و اون جایی که بنابر یک رکعت گذاشته یک رکعت بوده، فقها حکم به بطلان کردن. ممکنه از این روایات هم این قضیه استیناس بشه که قصد وجه که انه معتبره و با تردید و شک عمل مجزی نیست و صحیح نیست. ولیکن استدلال به این روایات تمام به نظر نمیاد، چرا که نسبت به روایت در باب صوم مفادش اینه که صوم از فرائض الهی، فلا تعدا بالتظنی، به این معنا که فریضه رو با مادامی که احراز نشده نمیشه انجام داد. مثلا صلات با شک در دخول وقت نباید انجام بگیره. مشروعیت فریضه موقوف بر احراز فریضه و تحقق شرایطش، با شک در فعلیتش نمیشه انجام داد. این غیر از اینی که قصد وجه معتبره، اونجایی که مکلف وجوب رو فعلیتش رو میدانه، منتها امتثالش مردد بین این که با این عمل یا اون عمل، چهار رکعتی بکنه یا دو رکعتی، تو این لباس بکنه یا تو اون لباس. اون چه در روایت آمده که ان صوم شهر رمضان فریضتون من فرائض الله فلا تؤدا بالتظنی، یعنی حالا که فریضه است نباید بدون احراز و بدون احراز امر عمل رو انجام بده. با شک در دخول شهر رمضان نباید روزه گرفت، ولو این که در واقع شهر رمضان منکشف بشه بوده، بلکه باید احراز کرد. ولذا در روایاتش داره صوم للرؤیه، مادامی که رؤیت محقق نیست با شک در طلوع هلال و وجود هلال بدون احراز دخول شهر که انهو نباید روزه گرفت. این غیر از اینه که اون جایی که طرف علم به فعلیت امر پیدا کرده ولی امتثال اون عمل رو در ضمن دو حسه و دو امر مردده، عمل صحیح نیست. یا اینکه امر بر او محرزه منتها وجوبی بودن یا استحبابی بودن امر محرز نیست. اینکه فریضه لا تعدا بالتظنی معناش اینه که اون چه واجبه شما نباید با عدم احراز وجوب اونو انجام بدید، اما اونی که امر داره اما نمیدونید واجبه یا مستحبه و امر احراز شده، چه واجب چه مستحب، اونو شما نمیتونید انجام بدید بدون احراز وجوبی بودن امر یا استحبابی بودن امر و بدون دعویت امر، اینا دیگه قابل امر الزامی یا امر استحبابی، اینا دیگه از این روایت قابل استفاده نیست. حتی اون احرازی هم که در روایت آمده جاییه که فریضه بودن علی تقدیر وجود امر مفروضه، منتها فعلیت امر معلوم نیست، چون تلبس به موضوع امر معلوم نیست. اما اون جایی که اصلا معلوم نیست این عمل فریضه است یا نافله، اما میدونیم مأمور بهه و امرم فعلیت داره، مثل صلات اول شهر، اما نمیدونیم وجوبش فعلیت داره یا استحبابش فعلیت داره. این از این حدیث قابل استفاده نیست. و از روایات نهی از صوم یوم الشک قابل استفاده نیست اعتبار قصد بعد. و همینطور اونی که در صلات فریضه آمده که در شک در رکعتین اولیین و در صلات ثنائیه و غیر رباعیه گفته شده که شک مبتله، این در اولا در خصوص باب صلاته و بعدم مفادش اینه که با فرض این که امر احراز شده، منتها امتثال این امری رو که ما احراز کردیم امتثال اون رو نمیدونیم آیا محقق شده یا نه. خب نباید به صرف این جهت اکتفا کرد. این چه ربطی به مسئله اشتراط قصد وجه داره؟ اتفاقا اگر بنا بشه در صلات ثنائیه و در رکعتین اولیین طرف بخواد قصد وجه هم بکنه، بر اون میسره، چون که فرض بودن و وجوب رو میدانه. حالا نمیدونه که آیا امتثالش محقق شد یا نشد، خب شک که در امتثال داره، قاعده اشتغال اقتضا میکنه که باید انجام بده، و حالا که باید انجام بده به قصد وجه هم انجام میده، یعنی محرک او برای انجام وجوبه. ولذا به این روایات نمیشه بر این مدعا بر اعتبار قصد وجه هم استدلال کرد. به نظر ما اصلا این اعتبار قصد وجه، اگر اون توجیهی رو که در جلسه قبل گفتیم که قصد وجه از باب طریق به تعیین اون عمل مأمور به میخواد قرار بگیره، اگر اون وجه تمام بود فهو و الا هیچ وجه مقبولی و اصلا حتی ضعیفی برای اعتبار قصد وجه در عمل به نظر نمیاد. تو این که گفته بشه مثلا عمل با قصد وجه اکمل نوع اطاعت محسوب میشه، هیچ معنای محقق و معنای درستی نداره. ولذا به نظر میاد همانطوری که مرحوم نایی فرمود دلیلی بر اعتبار قصد وجه نیست، و نه اینکه فقط دلیلی نیست که احتمال اعتبار هست، احتمال اعتبار قصد وجه هم در عبادات، در امتثال امر عبادات احتمالش هم وجود نداره. خب این نسبت به وجه اولی که در مقام بر اعتبار قصد وجه در راستای عدم کفایت امتثال اجمالی مطرح شد و ناتمام بود. وجه دومی که در مقام در کلام آخوند بهش اشاره شده مسئله تمییز و تمیز، گفته میشه که امتثال منوط به تمیز عمل امتثالی از غیر اونه. وقتی امتثال محقق میشه که اون فعلی که میخواد محقق امتثال باشه از غیرش تمیز داشته باشه، و اونجایی که عمل به صورت احتیاط با تکرار شکل میگیره امتثال از غیر امتثال تمیز پیدا نمی کنه. طرف دو نماز می خونه، ظهر و جمعه، نمی دونه کدوم وظیفه است، یا در دو لباس در حقیقت تکلیف نسبت به امتثالش، امتثال تمیز نداره در خارج که با چه فعلی واقع شده. ولذا بر اساس اعتبار تمییز و تمیز در امتثال گفته بشه که امتثال اجمالی کافی نیست. این وجه دوم بر عدم کفایت امتثال اجمالی که مرحوم آخوند قدس سره فرموده احتمال اعتبار تمیز در امتثال فی غایت الضعف. عجیبه، قصد وجه و مرحوم آخون انکار اعتبارش رو نفرمود و متعرض تضعیف اصل اعتبار نشد، بلکه صغرویان فرمود امتثال اجمالی با قصد وجه تنافی نداره، ولی به تمییز که رسیده فرموده اعتبار این دیگه موهونه و به شدت ضعیفه. و فرموده جهتش هم اینه که نسبت به اعتبار تمیز هیچ اثری در روایات و اخبار دیده نمیشه، در حالی که این خصوصیت تمیز یک امر مغفولیه غالبا. خب چون از امور مغفول است، اگر معتبر بود در امتثال حتما نیاز به تذکر و تنبیه داشت بر اینکه معتبره و اینکه دخیل در غرضه، و بدون اون اخلال به غرض محسوب میشه، همون طوری که به مناسبت بحث تعبدی و توسلی مرحوم آخون اشاره میکنه اونجا ما این بحث رو متعرض شدیم که اعتبار مثل این امور اگر باشه از باب تقیید شرعی نیست، بلکه اعتبارش از باب دخل در غرض و تحصیل غرض رو مرحوم آخون قدس سره فرموده واجبه، و چون این از امور مغفول است و مردم التفات به اون ندارن، عدم تنبیه بر اون موجب فوات اون خواهد بود و این بر حکیمی که غرضی داره خلاصه قبیحه. ولذا از این طریق فرموده قصد وجه حتما معتبر نیست در قضیه بله قصد وجه نه بحث تمیز رو ایشون مطرح کرده. تمیز چون از امور مغفول است قطعا اگر دخیل باشه باید شارع توجه بده، و اگر توجه نده چون از امور مغفول است فوت میشه و این بر حکیم جایز نیست. اینو بله به مناسبت همون بحث تعبدی و توسلی بله مرحوم آخون قدس سره اونجا این مطلب رو اشاره فرموده در بله بعد از آنی که امکان اعتبار امور متفرع بر امر رو به امرین مطرح میکنه بله ایشون اونجا فرموده با دو امرم نمیشه این قضیه رو اعتبار کرد، چرا که فرموده اگر دخالت این امور در عبادت باشه از باب دخل در غرض ان الامر الاول ان كان يسقط بمجرد موافقته ولو لم يقصد به الامتثال كما هو قضيه الامر الثاني فلا يبقى مجال لموافقه الثاني مع موافقه الاول بدون قصد امتثاله تا اینکه فرموده و ان كان و ان لم يكاد يسقط بذلك فلا يكاد يكون له وجه الا عدم حصول غرضه بذلك من امره لاستحالت سقوطه مع عدم حصوله و الا لما کان موجبا لحدوثه و علیه فلا حاجت فی الوصول الى غرضه الى وسیله تعدد الامر لاستقلال العقل مع عدم حصول غرض الامر بمجرد موافقت الامر به وجوب الموافقه على نحو يحصل به غرضه. و به این مناسبت اونجا این جهت رو اشاره فرموده که مقتضای قاعده اشتغال در مواردی از این قبیل تا آخر امر اینجوری فرموده نعم یمکن ان یقال ان کل ما رب ما یحتمل بدون دخله فی الامتثال كل ما ربما يحتمل بدلا دخله في الامتثال امرا كان مما يغفل عنه غالبا مما يغفل عنه غالبا العامه كان على الامر بيانه ونصب قرينه على دخله واقعا والا لاخل بما هو همه وغرضه اما اذا لم ينصب دلاله على دخله كشف عن عدم دخله وبذلك يمكن القطع بعدم دخل الوجه والتمييز فطاعه للعباده حيث ليس منهما عين ولا اثر في الاخبار والاثار وكان مما يغفل عنه العامه وان احتمل اعتباره بعض الخاص فتدبر جيدا. این كلام مرحوم آخون بود. به هر حال مرحوم آخون قدس سره تمييز رو فرمود حتما اعتبار نداره، قصد وجه رو در اینجا نفی نکرد ولی در بحث تعبدی و توسلی اونجا تصریح کرد که قصد وجه هم لازم نیست قطعا ولو مجرای قاعده اشتغال اگر احتمال اعتبارش باشه در دخیل در غرض بودنش محتمل باشه مجرای براعت نیست و اشتغاله اما قطعا معتبر نیست. اونجا ذکر کرد ولی اینجا نه. ولی مسئله تمییز که انهو از نظر مرحوم آخون وضعیتش اوضحه که دخلی در اعتبار امتثال حتما نداره. این وجه دوم و اشکالش. وجه سوم در کلام مرحوم آخون بر اعتبار امتثال تفصیلی و عدم کفایت اجمالی با تمکن از تفصیلی اینه که تکرار لعب و عبثه به امر مولاست که بحث درش انشاءالله خواهد آمد. والحمد لله رب العالمین.